بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در رابطه با زبان قرآن بود، از اون جهت که ظرفیت متشابه بودنش منجر میشه که تأویل برداره، و تأویل برداشتنش هم خب معلوم شد، یعنی نکاتی رو مد نظر قرار میده که در الفاظ عادی نمی گنجد. اینه که الفاظی رو به کار میبره حضرت پروردگار که چند بُعد رو نشون میده. این هنر این زبان است، یعنی زبانی که بخواد به حقایق متعالی اشاره کنه، این زبان نمیشه که با الفاظ عادی حرفش بزنه. وقت اینجا بود که عرضمون به اینجا رسید که همین در راستای این که زبان قرآن زبان تأویلی است، حرف اینه که زبان قرآن زبان به ظهور آوردن ذات بشر است. اینا یه خورده عنایت بفرمایید در معارفتون. ببینید شما دو تا چیز رو به رو خودتون دارید، یکی این که بشر در ذاتش، یعنی مقام خلیفت اللهی، ذات بشر، یعنی مقام علم الادم اسماء کلها، اسماء الهی تماما به این انسان که در ذات خودش مستقر است تعلیم داده شده است. تعلیم داده شده میشم همین اقلش که یعنی میابد اسماء الهی را پیش خودش. پس چه وجودی داره؟ وجودی که اگر در ذات خودش مستقر باشد با تمام اسماء الهی معنوسه. اینه نگرداری. حالا میاد با قرآن روبرو میشه. خب قرآنم که از حضرت الله صادر شده است، الله هم که جامع جمیع اسماء الهی است، حالا با چی روبرو میشه؟ با خودش روبرو میشه. ببینیم یعنی با کدام خودش؟ خود اصیلش، خود ماورای این نسبت های جزئیه و مقایسه ها. بنابراین جمله رو یه بار دیگه میخونم: زبان قرآن زبان به ظهور آوردن ذات بشر است. خب و خطر کجاست؟ برعکس زبان روزمره که ذات انسان را به حجاب میبرد. خب ما عرض عریضی باید داشته باشیم تو این قضیه که عجب، پس ما با قرآن به خودمون میان. یعنی چی به خودمون میان؟ یعنی کدوم خود؟ قبول دارم میگن خودی که ذات انسانی هر انسانی درش هست. چگونه گم شده است؟ ما خودمون گم شدیم. قرآن میاد در واقع ما که در روزمرگی ها، در کثرت ها، در حرافی ها گم شده، میگه آقا در سلوک سکوتی حضور در ملکوت من تو را میبرم. سلوکی که سکوت داری نسبت به حرافیای خودت تا به ملکوت خودت. ملکوتت همون چی بود؟ مقام ذاتی که در استقرار جامعیت انوار اسماء الهی خودت را میتونی قرار بدی. حرفم رو تکرار میکنم، شما پس در واقع زبان قرآن را زبان به ظهور آوردن ذات خودت میگیری. که عجب، پس شما با خودت داری روبرو میشی. عمده این است که ما بفهمیم یه همچین قصه ای هست. و حالا شما حساب کنید هر قصه ای که از داستانهای قرآن براتون میاد، انگار خودتون را خدا داره جلوتون میگذاره. میخواد حضرت موسی علیه السلام باشه، میخواد حضرت آدم باشه، داره شما رو در جلوات مختلفتون، در استقرار الهیتون با خودتون آشنا میکنه. دومیشم میخونم و شما کمک کنید. قرآن حقیقت موجودات و آدمی را منکشف می سازد. میخوام تو اون قسمت اول اینم بگنجونیم. زیرا کلام خالق موجودات و کلام خالق آدمی است. یعنی پس در واقع ما در مقابل کلام خداوند میخوایم یه سلوکی بکنیم. سلوک به چی؟ که تمام حقیقت عالم که پیش ماست ولی متوجه نیستیم. چرا پیش ماست؟ برای اینکه همه عالم جلوه اسماء الهیه. خب از اون برم که ما خودمون همه اسمایی، از اون برم که این قرآن قصه همون ذات ماست. ببینید چه نسبتی به وجود میاد در عالم، چه بر پیامبر و اولیاء معصوم میگذشت وقتی در عالم ظاهر میشدن. حالا این رو هرچی بتونیم تبیینش کنیم کمک میکنه تا ما بعد بحثی که میکنیم خب حالا ما پس چطوری از طریق قرآن با عالم مرتبط بشیم. اینجا از بحث تئوریکش حل میشه دا. در بحث تئوریکش که شما جان خودتون قصه عالم است و قرآن هم قصه شماست، قرآن به عالم اشاره کنید، به شما اشاره کرده، شما به خودتون رجوع کنید، ببینید قصه قرآن رو دارین در خودتون تکرار میکنید. این رو یه خورده رفقا کمک کنن روشن تر بشه تا ببینید چی کار کنید.
یه نکته ای من به ذهنم رسه در مورد همین ذات بشر که فرمودین، باز یه مسئله که شاید دنیای امروز ما باهاش روبرو هستیم اینه که ما ها خود نداریم، خودمون نیستیم به اصطلاح.
بله.
و همین این زبان روزمره یا روزمرگی هاست که انگار میخواد تعیین کنه ما چه هستیم و مجالی برای اینکه بروز پیدا بکنیم، ظهور پیدا بکنیم، اصلا چیزی هست که بروز پیدا بکنه یا نه. انگاری همچین دنیایی رو ما داریم درش زندگی میکنیم، یا حتی نسبت به موجودات، موجودات هم ما نسبت ما باشی نسبت مصرفیه دیگه، که خود این درخت، خود این گل که ما باش رو به رو هستیم خودش چیزی نیست، حقیقتی نداره، بلکه چوب میشه برای من مثلا فرض کنید، یا مثلا یه حالا زیبایی بصری مثلا فرض کنیم برای ما ایجاد میکنه نهایتا. خب این نکته خیلی مهمه که ما با قرآن میتونیم از یه همچین در واقع نگاهی آزاد بشیم، نگاهی که انگار مجال بروز و ظهور کردن خود ما رو به امیده و موجودات رو میده، مجال میده که آزاد بشن از اون نگاه در واقع روزمره‌ای که گرفتارش شدن و از اون نگاه مصرفی که حالا آدم ها نسبت به هم دارن، یعنی آدم ها نسبتشون بر اساس کار بردشونه با هم دیگه یا نسبت موجودات. نه، ما اینجا میتونیم با خود حقیقی انسان ها روبرو بشیم
و همه چیز
و همه چیز
جدایی دیگه میره.
بله
بله
بله، وحدتی در واسطه.
بفرما
میشید الان با این بحثیم بحث از این جهت میشید که یه موقع هست میگه آقا قرآن میاد و حقیقت اشیاء رو به ما متذکر میشه، یعنی نه اونگونه که تو فکر میکنی هست، این گونه بودن دیدن درسته حق آن گونه که هست بودن عالم رو متوجه میده. یه بچه دیگه که الان احساس کنم تو این کلامتون در این شما متذکر میشین، هم شما همین یه تا فرازی که متذکر شدیم، نه قصه یه پیدا کردن بیرون در درون است، پیدا شدن همه چی در درون. و احتمالا میشه گفت اگر ما معرفت و معرفت حضوری نشد، ما هیچ وقت معرفت حقیقی به چیزی پیدا نکردیم، و اگر ما با چیزی بتونیم در درونمون ارتباط پیدا کنیم حقیقت طلوع میکنه. اینجا احساسم این است از اون جهت هم میشه با این بحثی که اولیاء خدا متذکر میشن، هیچ آیه ای از آیات قرآن نیست مگر که بعد معرفت و نفسش هم دارد. یعنی قصه یه قرآن قصه داستانهایی نیست که یه داستانی رو تذکر بده، بلکه خود بودن وجود توست، بود تو در دل این داستان ها معنا پیدا میکنه. ما خودمون به تعبیر یوسفی در میان این چاه هست، خودش رو با خودش میبینه یا خودش نفسش رو میبینه، انا ربکم الاعلاست که فرعونیت مملکت وجودش گرفته، با همه آیات که نازبه درونه و قصه قصه هم یافتن همه چیز در درون، یعنی اسمان احساس کنن دوره اسمای ذهنی انتزاعی نشده، اسما معاشقه با حق، معاشقه با حق وقتی محقق میشه که تو با هر چیزی یگانه بشه و یگانگی تو اتفاق نیفته. و قرآن اینگاه قصه یه زبانی است غیر از این زبانهایی که حرف از عشق هم میزند، اما یگانگی بین ما و معشوق اتفاق نمیفته، بین ما و عشق اتفاق نمیفته.
شماره 22 ایم. تا حالا تقریبا توی این شماره های گذشته حرفی از مخاطب قرآن نداشتیم، همش گفتیم قرآن کلام خداست، قرآن راز است. اینجا دارید میفرمایید که کنه قرآن بودن قرآن به مخاطبش که انسانه شاید برمگرده، یعنی قرآن صرفا کلام خدا نیست، منهای انسان. حتی اینجا که میفهمند قرآن حقیقت موجودات و آدمی را منکشف میکند، باز نه حقیقت موجودات برای موجودات، حقیقت موجودات برای انسان.
ما باریک
از اگر انسان نباشه، اون خودی که آقای نجات بخش میگن قرآن نیست. حتی یه انسانه بدون خود، انسانی که دیگه پیداش نیست و نداریمش، طبیعتاً نسبتش با قرآن هم گم میشه، چون حقیقت قرآن حقیقت ارتباط.
من حاشیه شالا در تایید حرفتون این جمله رو نمیشم. پس با نظر به وجود خود با ابعاد متعالی قرآن رابطه برقرار میشه. اینا داشته ببینید، یه قرآن الفاظ است، اما یه وقت قصه خود شماست. کدوم خودیست که میفهمید این حقیقتیست؟ اون خود متعالی شما، ذات شما که مقام جامعیت اسماء است، و هم داریم بحث اجمال و تفصیل است، برای اولیای معصوم به تفصیلهی هست، به مادر اجمال، همه خلیفت الله مال کل انسان است. و حالا این انسان ببینید که اگه خودش را درست پیدا کنید، یا لااقل آماده باشید که خودش را یه جوری داشته باشید، میبینید که انگار قرآن خیلی بزرگ شد. چرا بزرگ شد؟ چون قصه ابعاد متعالی خود است. و حالا اون شق سومش که حالا تمام عالم رابطه‌ای با مادران، به تعبیر این که قصه قرآن شما جدا نیست. حالا انشالله حالا شاید تو بحثای بعد این یه خود از اجمال درادا، اما بحث زنده است که چطوری قرآن قصه ذات بشر است، و بعدم تازه بشری که در همه عالم باید حاضر باشه. بفرمان.
یه تصوری که ممکن است ایجاد بشه، یعنی همین معانی رو بهش ممکن است بتونیم اینجوری بفهمیم، به یک تصوری که به نظر من حالا خیلی صائب نیست، با اینکه که خداوند خالقه و چون خالقه گزارشش دست اوله، گزارشش دقیق تره. ما منظورمون این نیست. همون که خود شما تو وهله اول ارتباط وجودی رو جایگزین تصور رایج و معصوم فرمود. یه چیزی شاید کمک کنه به اینکه این رابطه فهمیده شه. یعنی چون یه جور دیالکتیکی ترسیم کردید میان نسبت وجودی که از یک سو رابطه وجودی خداوند هست با عالم، از یک سو رابطه وجودی خداوند هست با کلامش، و بعد دیگه اینها یکی میشن. یه چهره دیگه ممکنه پیدا کنه و به خصوص تفکر معاصر راه نزدیک شدن بهش تذکر داده شده، و اون نسبت بین پدیدارشناسی هست با هرمنوتیک، و اونجا هم باز همین خصلت یگانه کاملا محسوس و به چشم میاد. هایدگر توی ابتدای هستی و زمان تحلیل میکنه لفظ فنومنولوژی رو، و از هر دوش، یعنی از دو ترکیب فنومن و لوجی که فاینومنا هست و لوجیک صورت تحول یافته لوگوس، از هر دو یه چیز رو بگیم حالا استخراج میکنه، یا یه چیز به یک تناسبی در هر دوشون در رابطه با یک چیز میرسه، و یکیشون هستش که شعار پدیدارشناسی شده و اون به سوی خود چیزها رفتن یا اجازه دادن که چیزها خودشون رو از جانب خودشون نشون بدن. که شما فرمودین که هم عالم هستش که از حیث ذاتی آشکار میشه برای ما و ما دیگه صورتی بهش تحویل نمی کنیم یا رابطه مصرفی باش برقرار نمی کنیم، وقت اون قسمت دیگرش که شاید مثلا ما تو نسبتش با زبان تو همون کلمه هم محفوظه، این هستش که خود تعبیر لوگوس عبارت هست از این که این تعبیری که ترجمهی که هایدگر انجام میده که لوگوس اجازه میده تا چیزها خودشون از جانب خودشون آشکار بشه. حالا لوگوس چیز حقیقت زبان، ما هم داریم در ورطه با حقیقت زبان صحبت میکنیم، یعنی دیگه اینجا زبان یک تصمیم یا یک جور عرضم به خدمتتون که نامگذاری دل بخواهی کورکورانه مصرفی نیست. ما چیزها رو نمی نامیم برای اینکه به دستشون بیاریم استفادهشون بکنیم از هر طریقی که خواستیم، بلکه در زبان هستش که چیزها خودشون رو به ما می نمایم. به این ترتیب وقتی داریم در باره زبان قرآن حرف بزنیم، این یه از هر تکلفی خالی میشه. ما منظورمون دیگه این نیستش که این خداوند درباره جریان‌های مختلف درباره آفاق یا انفس حرف زده و بعد خداوند خودش اعلم هست با آنچه در آفاق با انفس می‌گذره. ما میگیم که گویی هستی در این کتاب به زبان در اومده، به سخن در اومده، یعنی و نسبتش هم با انسان از این جهت مشخص هست و از این جهت مربوط هستش که اونی که گوش میده انسانه، یعنی هستی داره سخن میگه و همه ی عالم کره و اونی که شنواست و اونی که گوش میده انسانه، برای همین هم انسان مخاطب قرآن قرار میگیره. یعنی که شما فرمودین که انگار این نسبت وجود داره و اگر انسان نباشه، اگر انسان نباشه هستی ناشنفته باقی میمونه، هستی در سکوت در خاموشی باقی میمونه و انسان میشه ناحیه ظهور چیزها، ناحیه ظهور اشیا، ناحیه بگیم که ظهور اسماء الله.
تو هستی در سکوت عدم اصلا،
هستی در سکوت عدم. ولی خب این امتیازی برای انسان از جهت، چون این تصوری که انسان ملاک و مبناست رو ایجاد نمیکنه، تمام امتیاز انسان به همین پذیرا بودن و به همین شنوا بودن.
شماره بعدی الان اینو بتونیم کمک کنیم، میگه قرآن، حالا ببینید تا اینجا اومدیم که پس عجب زبان قرآن قصه یه ذات ماست. خب حالا بازم هنوز در میدان نگاهمون یه چیزی نهفته است که این زبان چه نوع زبانی است. میگه قرآن راز است، وقتی از راز بودن قرآن غفلت کنیم به اشارات آن توجه نخواهیم کرد و در عبارات میمانیم. مطلب تا اینجاش روشن. حالا راز بودن یعنی چی؟ راز بودن نرین تو این فکر یه چیزی از اون پنهان که ما اصلا نمیدونیم چیه فقط مبهمه، نه، راز بودن یعنی جلال در جمال. یه خواهش میکنم دقت کنید، این دوباره گل مثال، اون چه که شما برادون راز نیست، این شکلش است، رنگش، اما حیاتی که تماما دارین تو این گل میبینید نیست، جلال است. اما جلالی است که اگه نیست این جمالم نیست. دوباره اینا رو بفرمایید، از شد دیگه، جمال همیشه در عین جلال است، جلال در عین جمال است، اینا دو تا فکر نیست، یه چیز است جلو شما که آقا جمالی است که دارت میگه جلالی در صحنه است و واقعا در این شما حیاتو میبینید، اما کنون دیدنی که این چشم نمیدونه چی کار کنه باش. من حتی نمیخوام بگم چشم نمیبینه با، چون چشم ما نداریم، ما یه وجودی داریم به نام یه انسان بینا، من دارم میبینم. همون وقت هم که دارین شما شکل نمیبینید که شما اطلاعاتتون بهتره، ولی میدونید که شما نفس ناطقه مناسب این شکل از عالم بالا ابدا میکند یه صورت را. اینا خیلی مبانی خوبیه، ما کاری به اونا نداریم. آقا شما الانه که دارید این گل را حیاتی رو که دارد میابید باش روبرو میشید، کو حیات؟ هم نزگه هست، اما راز است به اعتبار اینکه عجل از آن است که در شکل شما پیداش کنید، در رنگ پیداش کنید. ولی آیا عجل از آن است که یعنی بیرون است، غیب است؟ همچی چیزی نیست. قرآن راز است به اعتبار اینکه حقایقی را در همین کلمات نشون، یعنی شما عین حیاتی را که درست در همین گل میبینی، در همین شکل و شمایل میبینی و بی خودی مشغوله ای میخند بشین که تو ذهنیت خودتون یه انتزاعیاتی بکنی، میگوی حیاتش یه چیز دیگه از شکلش یه چیز دیگه است. اینا واقعیت نداره. واقعیت آقا همین است که جلو شماست. که جلالیست که جمال آورده است، جمالیست که اشاره به جلال داره. خب حالا زبان قرآن از این جهت راز است که اشاره دارد به یه جای دیگه، اشاره دارد و حق قرآن همین جا ادا میشه که آقا از عالم غیب برای شما سخن میگه. شما بر این باور سراغ قرآن میرید، این باور اولیه هر کسی است. خب خیلی حرف بزرگی است که عجب، پس غیب ظاهر شده است. بله ظاهر شده است، پس چرا نمیبینمش؟ میبینیش. به چی میبینیش؟ به همین زبان، با اشارات زبان. شما الان این گله که نگاه میکنید داره میگه بابا من حیات دارم. شما چطوری دارید حیات رو باش رابطه برقرار میکنید؟ با همین رو، یعنی آقا بی سر و صدا شما دارید با حیات رابطه برقرار میکنید، در عین اینکه حیات جلالی است که در جمال شما سراغش میرید، ولی جمالش غیر حی... غیر جلالش است. در عین اینکه جمالش عین جلالش است. حالا میخونم
تدبر چه معنی داره؟
تدبر یعنی شما به احسن، یعنی تدبر یعنی همین کلمات به شما یک حقایقی را نشون میدن. همین کلمات، یعنی شما بی خودی نمیخواد جای دیگه برید. آقا شما همین جمعه که تدبر کافی است، شما رجوع دون به این گل این باشید که حیاتی در صحن است. اینا میگن تدبر. خوب شد گفت، بی خودی دنبال جای دیگه نباید بریم. آقا ما همین کلمات با همین وزانت با همین زیبایی مطلق دارد به شما میگه که جای دیگه را در من ببین. جمله اینه، قرآن راز است، به همون معنایی که به وجود جلالی حضرت رب العالمین در همین کلمات اشاره میکنه. وقتی از راز بودن آن غفلت بشه، همه بعد وقتی همینجا پیش میاد. ما مردممون الحمدلله میفهمن که با اینا یه حقیقتی بدونن. وقتی از این غفلت بشه، بله فقط گرفتاری عبارت صرف میشه. و امروز روزی نیست که جواب بدیم. یعنی اگه قرآن نیاد در آخر الزمان و اون وجه رازگونش را در همین الفاظ به بشر ارائه ندید، بشر رو سرگردان کرده است. بشر هیچ جا دیگه هم نیست برد و عملا این مصیبتی که برای بشر پیش اومده از اینجا پیش اومده. به عهده ماست که اینو نشون بدیم. یعنی این الان من کاری که نکردم، همین که من گفتم بابا آقا این حیاتی که در این گل هست رو ازش غافل نباشیم، همه تصدیق میکنن. اصلا چیزی نیست که ما جار جنبر کرده باشیم. آقا ما باید متذکر کنیم که آقا بیا بشین با این قرآن رابطه جمالی رو در عین جلالیش بیابی. میشه بفرمایید شما تدبر و همین حال قرآن برای ما گفت ها دارد و گفت ها گفت.
بگیم به این جهت هم بگیم مثلا تو همین بود که مسیحیت با این بحران رو بود شد. مسیحیت به جای رجوع به انجیل به عنوان رازگونه بودن برای ارتباط با حقایق، به تعبیری ریاضیش کرد، عقلیش کرد، کمیت زده کرد و اون هیچ وقت دیگه مسئله باز دیگه نمیشه. یعنی از این برم میتونیم دوباره بگیم همون بچه متشابه، یعنی اگر قرآن متشابه نمی اومد، یعنی فقط محکم بود دیگه، هیچ حقیقت،
فقط عبارت
بود. عبارت
بود. بله حرف خوبیه. باز نکته دارید بفرمان که
نه حالا نکته که باز تک میده فرما شد شما این به ذهن من میرسه که در واقع اون کسی که امروز خسته است، یعنی بشری که امروز خسته است از اینکه وارد یه دور باطلی شده که با پدیده ها با اطرافش این ارتباط مصرفی رو داره و دائما همین حالا به اصطلاح ارتباط مصرفی اون رو هی میکشونه به کشتن چیزها، بذاردشون کنار. اینجا این ساحت قرآن یه دعوتی داره که میتونه یه امر دیگه ای رو در ورای این، حالا نمیدونم بگم یه امر، یعنی خود این پدیده هایی که باش رو به رو هست رو به تماشا بنشینه و باش زندگی بکنه.
حوصله‌ش هم سر نره.
چون در واقع ما چون هیچ خودی برای پدیده‌های اطرافمون نگذاشتیم، خب انگار خودمون هم کلافه شدیم.
نکته خوبیه. با خاک محرمیم نه با کاخ پادشاه. ما همین از زندگی میدونیم که کنارش هستیم. بله بفرمایید.
باز من یک کوچولو در رابطه با همون هرمنوتیک که حرف زدیم، یعنی بنده صحبت کردم که دوباره شاید مسئله ما مسئله زبان قرآن و نحوه مواجهه باهاش و نحوه در مقابل قرار گرفتن با قرآن، که خب چجوری به شما بفهمیم؟ گاهی وقتا ما اتفاقا خود تلاش برای فهمیدن مانع ارتباط برقرار کردن با قرآن میشه خیلی زیاد. یعنی مثلا یکی از تجربیات شایع شاید باشه، اگر کسی به عوض، نمیگم به عوض صرف تلاوت، ولی خب گاهی وقتا انسان یه سوره رو میخونه، فرض فرمایید تو همین ماه مبارک رمضان سوره دخان که دستور داده شده، و بدون اینکه بتونه با اطمینان خاطر بگه چه برداشت کرده یا با چی مواجه شده، یه درکی براش پیدا میشه. به خصوص اینکه ابتدای سوره هم فرمود که این سخن انذاره. اگر خب بگه که خب این چی داشت میگفت، نمیتونه انذار رو ترجمه کنه، چون در قلبش همچین احساسی به وجود اومده. ولی وقتی شروع میکنه به فهمیدنش، یعنی شروع میکنه به تلاش کردن برای ترجمه این معنا در یک قالب مثلا مفهوم، در یک پارادایمی شامل مقدمه، میانه، انتخاب، یک چیزی که ما اسمش میذاریم مثلا فرایند فهم، اونجاست که به تکلف میفته. بعد دیگه نمیشه تفسیرش کرد. تفسیر به همین معنی که اگر قرار باشه چیزی غیر از همان چه در این قرآن اومده بگیم، یا بخوام از این چیز دیگری رو بفهمیم. و ما میگم از این جهت این مواجهه، نمیگم اثر تصدیق باز، ولی مواجهه با خود قرآن شاید هرمنوتیکی ترین نحوه مواجهه باشه. و خود شریعت هم علارغم تصور رایج که ممکن است ما شریعت رو یه سری احکام و موازین یا دستورالعمل هایی که اینها ضابطه مندی میکنن، معنی اینکه چه کار بکن چه کار نکن، یعنی یه سری بیشتر بعد ایجابی ممکنه تو ذهن ما خیلی پیدا کنه، شریعت اتفاقا برای این اومده استش که ما واجد تقوایی بشیم، و تقوا هم دقیقا به این معنی که جلوی ظهور حقیقت رو نگیریم. یعنی مثلا ما بهش میگیم محرمات دیگه، مثلا تکبیرات الاحرام. یعنی شما وقتی که تکبیرات الاحرام میگی، یا وقتی که محرم میشی در حج، یا وقتی که مثلا تو روزه امساک میکنی، چیکار میکنی؟ جلوی ظهور رو فقط نمیگیری، مثلا از قبله رو برگرداندن حرام، چون که شرط ظهور این معنا رو به قبله بودن. مثلا روزه میگیری که نخوری و نیاشامی، که جلوی تو کاری نمیخوای بکنی، شما جلوی تشنگی و گرسنگی رو نمیگیری، یعنی به آتش و جو امکان ظهور می‌بخشه. بعد همینجور در حج که دیگه خب شاید مجموع همه اینها باشه دیگه، مجموع محرمات در حج، و کاری هم نمیخواد بکنی، شاید مثلا نمونه تمام عیار کاری نکردن به معنی مثبت و ایجابی شایع لفظش، فقط پذیرا بودن، یعنی فقط دیدن و شنفتن حج باشه به تمام معنا. اینجور مواجهه هم کارو سخت میکنه به یک معنی، چون خیلی سختی هیچ کار نکردن. برای ما که عادت کردیم به اینکه شاید مثلا تو این دوره هیچ کاری نکردن از سخت‌ترین کارهای دنیا باشه، از این جهت هم خیلی آسون میکنه. چون قرار نیست مثلا کلاسی بری، قرار نیست نمیدونم رتبه‌ای به دست بیاری که قرآن رو بفهمی. یعنی انسان بودن مقابل قرآن بودنه، انسان بودن مخاطب قرآن بودنه. این خیلی ممکنه، چون هممون شایعه که بعد تفاسیر کلاس تفاسیر برگزار شه، فنونش آموخته شه، ایناست که میذاره کارو سخت کرده، دور کرده. و شما هم توی بحث بارها به این اشاره کردین که اونی که قرآن رو نخونده، یعنی اونی که نمیدونه به شکل تفسیری تو قرآن چیه، اون میدونه تو قرآن چیست. یعنی قرآن بی سواد ها، نمیدونم اسمشونو چی بذارید، یعنی همون در نحوه تصدیقی که فرمودین تو انقلاب پیش اومده و خب شاهدی ازش برشمردیم، شواهدی ازش دیدیم، یعنی خب پیرزنی بی سوادی که این قرآن رو نخونده ولی با همه وجودش احساس میکنه که اون چیزی که الان داره میاد و اون چیزی که تو صحنه است و اون چیزی که امام میگه این قرآنه. خب اینو ما دنبالشیم دیگه. و باز هرمنوتیک هم کلمه قلوب به سلو بعضی جهت نمیشه، یعنی میشه صفا، میشه سادگی. حالا البته خب اینا گولزننده هست دیگه، البته یعنی یه وقت ممکنه ما بگیم منظور اینه که رابطه شخصی با قرآن، نه اصلا هم شخصی نخواهد بود. تمام که تو انقلاب این صفا در این یک همبستگی تمام عیاری که ابدا شخصی نیست، یعنی به شدت هم سیاسی است، به شدت هم همه جانبه است و در تو امان. حالا بفهم
همون که ببین اگه بگوی کو حیات، حیات غیب میشه غیب. اما خب گفت دارم میبینم بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدا یا میکرد. قرآن خودش داره همه نور خودش رو در میامزه. این به معنای دعوت به بی سوادی که نیست که، این دعوت به این است که ما در عرض قرآن خودمونا عرض نکنیم. یکی نه بالاخره مقدماتی میخواد تا این زبانش با ما حرف بزنه، دیگه بذاریم که خود خداوند بفرمایید شما. حالا تو همین فضا ببینید قرآن همواره به سوی آن کشفی اشاره دارد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله نسبت به حضور حق در عالم پیدا کرده اند و این از معنای کشف تام محمدی صلوات الله علیه و آله. چرا؟ چون حضرت با باطنی ترین ابعاد عالم رابطه برقرار میکنند. دعا مشهورشون هم که دارین، اللهم ارن الاشیا کما هی. چی تو میشه که حضرت به اینجا میرسن که یه همچی تقاضایی بکنن؟ چرا دین دونه دارید، خدا رم دارید، هر چی هم اشیا میخوا باشی. یه نگاهی نه دیگه که امروز متاسفانه مذهبی های ما فکر میکنن که میشه با خدا زندگی کنن منهای رابطش به عالم. ولی پیامبر خودشون تلاش دارن که با عالم زندگی کنن. ارن الاشیا کما هی یا هی، یعنی خدایا یه عالمی هست در این اشیا که اونجور که هست، اونجور که هست یعنی یه رابطه ای با تو داره، یه رابطه ای با من داره، همینطور که شما میگه. خب حالا کشف تام محمدی اینجا یعنی چی؟ یعنی کشف بود خدا اون بالا، اون که کشف میخواد که. کشف یعنی آقا تمام اون چه که امکان یافتن دارد پیامبر بیابد. جمله ای من اینه، قرآن همواره به سوی آن کشفی اشاره داره. پیامبر چی را کشف کرده؟ میگه که تو اونجا نبودی که تو وادی که حضرت موسی اینو گفت و اینو گفته اینا. بعد حالا نتیجه چی میشه؟ اونجا حاضر میشه. یعنی قرآن در واقع راهی را میگشاید، منظری را جلو پیامبر میگذاره که قصه موسی علیه السلام برای پیامبر فبه خداهم اقتده. یعنی بیا با هدایتی که پیامبران دیگه یافتند به اونها اقتدا بکن، به شخص حضرت موسی که منظور نیست. خب حالا پس دوباره عرضم اینجاست که رسول خدا صلوات الله علیه با کشف تامشون در عالم یه نوع حضور پیدا میکنه. این چه نوع حضوری است؟ حضور با بود همه اون چه که یه نحوه تجلیاتی از انوار الهی دارند که قصه حضرت پیامبر خدا قصه وجعلنا فرماد که وعز قال رب و کل الملائکت اینی جائلون فیل عرض خلیفه. خوندین دیگه، خلیفه فیل عرض یعنی چی؟ یعنی قصه تمام این عالم پیشش است و تمام این عالم را میشناسه و با این عالم زندگی میکند، حکمشون هم تعیین میکنه. ببینید تا کجا میتونه با قرآن انسان حاضر بشه که در مقام کشف محمدی صلوات الله علیه و آله قرار میگیره و این کشف یعنی نسبت به حضور حق در عالم انسان بیگانه نباشد و بتونه عالم را با خودش یگانه کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که همینطور که گفتیم میتونه هر جا که هست همه جا باشه، همه جا مغز عالم میشود. من همیشه این جمله رو تکرار میکنم که امام صادق چرا تجلیل میکنن از ابوذر اکثر و عبادت ابیذر از تفکر، از میخوام تکرار میکنم چون وقتی خیلی چیز عجیبه که آدم هر جا که هست حس کنه در مغز عالم است. حالا اینو داشته باشید، شما این روایت ها رو زیاد دارین که امیرالمومنین نشسته بودن میفرمودن که بعدن چی میشه، الان کجا، چه خبر است، الان چی شد. این همون صورت تامه حضور در همه عالم نیست؟ فرقش نیست که ممکن است شما با انس با قرآن و در نزدیکی به کشف تام محمدی صلوات الله علیه و آله اجمالا بدونید. من نظرم مثل حضرت امام به خوبی آینده این تاریخ را حس میکردن، نمیخوام بگم راست پیغمبر حس میکردن، حتما در اون وادی حس میکردن و موزگیری هاشونم تماما در ازای این نوع حضور است. چی باوره؟ اصرار اروز که امام اصرار کردن بر انتخابات، مردم انتخابات نمیخواستن، به اون خانم میگفتن به کی میخوای رأی بدی؟ میگفت به آقای خمینی. مردم هرچه امام میگفت رو قصه خودشون میدن، ولی امام میخواست در تاریخ حاضر بشه که آینده مسائلی پیش میاد که باید این انقلاب در ازای اون حضور و اون آینده جا داشته باشه. دوباره بحثم رو برگردونم، بحثمون یه بار این شد که گوش دادن، ببخشید، قرآن همواره به سوی کشفی اشاره دارد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله نسبت به حضور حق در عالم پیدا کرده. این یخته مشکله که میگه آقا این پیامبر در عالم حاضر شد، خلیفه ما شد در عالم. خب شما چی پیامبر پس چه حس میکنن دیگه؟ بلدین دیگه، نشسته بودن با اصحاب، یه صدای اومد گفتن که اینا زیاد بلدین که یک سنگی 70 سال پیش در از چاهی رها شد الافتاد ته چاه، بعد فهمیدن یه منافق تو مدینه مرده است. باز نشسته بودن یه مرتبه گفتن که نجاشی رحلت کرد، نجاشی حبشه، اینا رو بلدین، اما جاشو بگون کجاست و بعد شما چه نسبتی با این خبر را دارید؟ من رو این حرف دارم، شما همدون بدون استثناء میتونید در یه همچی استقرار وجودی قرار بگیرید، آینده برادون گنگ نیست. این یک، با کشف تام محمدی به زید قرآن، ولی حالا تفصیل هم نیست. بعد جالب است این که اون وقت بعد که خبری میاد، اشارهی میاد، یه مرتبه آره این که من از قبل منتظرش بودم، حضرت آقا فهمدن من مدت ها منتظر شما بودم، جوان حزب اللهی که رفت. این قصه بودنی است که میگن با قرآن اشاره میکنی به کشف تام محمدی صلوات الله علیه و آله، و کشف تام محمدی یعنی در عالم حاضر بودن، نه اینکه اونجا تای عالم بدونیم که یه خدا هست و یه قیامت هست و اینا که چیزی نیست. حضوری در عالم، جمله رو ببینید، نسبت به حضور حق در عالم پیدا کرده اند. خب حالا دیگه ملاهم بهش میگن، یعنی چون چیزایی که ائمه از قبل پیش بینی میکردن. این را برای کی گفتن؟ گفت شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. من نظرم است با این قرآن به لطف و کرم الهی هر کس که رابطه ای این چنینی برقرار کند در عالم حاضر میشه، هر جام بشینه مغز عالم است. هیچ وقت هم دیگه حوصله سر برد، حضرت امام مدت ها تو این جماران قرنطینه بودن، هیچ وقت هم حوصله سر نره، بلکه در همه عالم حاضر بودن. این زبان خاصی میخواد و رسانه ها اینجا در واقع حجابن، ما استفاده میکنیم از رسانه ها به حکم وظیفه، ولی خودمون رو دست رسانه ها نمیدیم. ما با موبایل هم استفاده میکنیم که با هم وعده کنیم، اما ما یه چیزی ما برای این وعده کردن ها میشناسیم. حالا هرچی بخند روش بحث کنیم انشاءالله نتیجه بگیریم.
قرآن قصه کشف پیامبر، بله، روایت کشف تام پیامبر،
بله. اما کشف پیامبر چیه؟ اینجا عرض منه حضور در عالم،
اصیل ترین انسان به اصیل ترین وجه ممکن با عالم مواجه شد.
این خیلی حرفه،
قرآن این رو روایت کرد.
وقت بدون این چه نجاتی توش هست؟ نجات این که به کلی از دنیای مدرن رحلت، چی میگن؟ هجرت میکنی، عبور میکنی. این توشه با، چون دنیای مدرن درست عکس اینه با، بیچاره همطور میخواد جون بکنه تا بفهمید آب هیدروژن و اکسیژنه. بابا ما 1000 سال با این آب زندگیم که ما برای هیدروژن و اکسیژن که بلدید خواهید بفرمایید.
خب حالا بازم شاید تکرار حرف از اتحالی باشه، اما شاید این به اصطلاح ناامیدی بگم یا بی آیندگی که ما معمولا حس میکنیم همین جاست که انگار مسئلهش حل میشه. این وقتی میشه گفت تفکر دینی، حالا به تعبیر قرآن، امکان عبور از همه این بن‌بست ها رو برای ما ایجاد میکنه، معناش همینه. اینکه ما به اصطلاح در کشف تام محمدی حاضر میشیم با قرآن و این دیگه آزاد از همه بن‌بست هاست، آزاد از همه محدودیت هاییست که برای ما پیش میاره. و البته این معناش اینه که امکان عمل در امروز رو برای ما فراهم میکنه،
حاضر میشیم در عالم به طور صحیح، حاضر میشیم.
یعنی در واقع معنای قرآن کتاب زندگی است. اینو داریم اینجا
حضرت آقا
میشتر میشه.
خیلی خوب.
و خب باز یه نکته دیگه، حالا شاید این مقداری بحث های جای دیگه ببره، اما این به ذهنم میرسید که خب ما همیشه شاید مثلا به پیامبر که نگاه میکنیم همه آرزوی اینه داریم که توی همچین افقی قرار بگیریم. معمولا مثلا شاید ما خیلی به تکرار مثلا حالا فکر میکنیم آداب و سنن پیامبر مسئله حل میشه، هرچند که حالا اونم خب یه وجهی از این داستانه، ولی اینکه پیامبر به چه نگاه میکرده از که این گونه میرفته است، این شاید چیزیه که توی قرآن، یعنی در توجه به قرآنه که ما چشممون به یک افقی میافته که میتونیم در پیروی و تبعیت از پیامبر حرکت بکنیم.
من بعدن خواهم گفت یقیناً پیامبر پیش دونست عرایزه میکنه. همین که شما با قرآن و این پیامبر معنوس باشین، پیش دونست شدت و ضعفش جداست، پیش ماست، ما با پیامبر زندگی میکنیم.
بفرمایید. معجزه بودن خود قرآن اصلا همین جاست. معجزه بودن قرآن یعنی که با اینکه قرآن توی زمانی دیگه است، اما چون نظر به حقیقت یعنی کشف تامه، این حقیقت همیشه با ما هست. بله، بین صاحب اشراق و اشراق دوگانگی نیست. بین پیغمبر یعنی خود حقیقت پیغمبر اکرم، مثلا این کار خدا اومده قرآنش توصیف کنه پیغمبرش را، یعنی نه اینکه یه راه همشه یه حواسم را جمع کنه میگیم اهل بیت نشستن فکر کنن و دعا بگن. اهل بیت حالشون را بیان کردن، حالا خدا حال پیغمبر را بیان کرده. حال پیامبری که بیان شده است، این پیغمبر اینجوری نگاه میکنه به آدم، پیامبرت اون اینجوریه و قصه قصه. به خاطر همینم به تعبیر بگو اون کشف و اینگاه برای ما سادش کرده است. اصلا همین مرتبه آیات قرآن، لقد یسرنا القرآن للذکر، لقد یسرنا القرآن، لقد یسرنا بلسانک، اصلا به زبانی خود پیغمبر. یعنی من راحت بگم انگار آدمی که یه عمر نظر میکرده و یه بودی بر خودش داشته، حالا قصه این بودش ها که اصلا قابل بیان نبوده معجزه واقع شده و اون بودنه رو بهش دارن به زبانش کشیدن و بیان شده است. اینجاست که اصلا معجزه آدم، خب بله همین که میفرمایید، و واقعا هر کسی نسبت به قرآن نزدیک بشه واقعا احساس کنه با پیامبر دارد نفس در به قول معروف میکشد، یا به تر بگیم شهود میکند. یعنی هیچ وقت این شهودش از شهود یکی پیامبر اکرم جدا نیست.
مثلا یه خیلی مرز شاید بی انتها باریکی وجود داره دیگه، که ما از اون طرف میخواستیم یه وقتی توی این دام نیفتیم، توی این پرتگاه سقوط نکنیم که قرآن سخن بشره و شاید بگیم این نفی جبر و تفویض که آقای امام صادق علیه السلام فرمودن یه نوعی راهنمای کل تفکره، و البته نفی تفویض خیلی آسان‌تر به این معنی که انگار درگاه تفکر نفی تفویضه. آدم اول میفهمه که نه، به دست خودش نیست، ولی بعد پرتگاه عمیق‌تر و بزرگتر جبره که اون رو هم باید نفی کرد. حالا تو افواه به اشتباه تقابل جبر و اختیار قرار میدن، تقابل جبر و تفویض، اختیار در مقابل جبر نیست، اختیار همون اختیار جباریت حق تعالی است، یعنی اختیار ورای جبر و تفویض ظهور بکنه. حالا ما میخوایم به اختیار آقا رسول الله اشاره کنیم، یعنی این به خب سخت میشه دیگه، چون از یه طرف ممکنه حرف ما شباهت پیدا کنه به اون حرف اون که گفت اینها مشاهدات بله کشف پیامبر به همین میگیم، کشف دار محمدی میگیم، ولی به این معنی که بله خب خلوت گزیده و بعد در اثر همین همون حالی که ممکن است برای هر حکیمی خلوت گزین استاد نشینی پیش بیاد برای او پیش اومده و از این جهت دیگه نمیشه اسم رو گذاشت وحی به این معنی. ما هم میخوایم به تمامه اختیار بشر رو یا بگیم حالت به خود واگذاشتگیش رو همون تفویض رو به تمامه انکار کنیم، یعنی اگر خداوند فرا نمیخوند و عنایت نمیکرد و توجه نمیکرد هیچ راهی نداشتیم به این سخن و هیچ کس نمیتونست کما اینکه خدا تو قرآن شاید همون قد که فرمودین خداوند میگه که ما آسانش کردیم به همون اندازه انتهای سوره شورا یه جاهای مختلف میگه که پیامبر آره از هم سختیش به کنار میگه که تو راهی نداشتی، میگه که پیام میگه که
تدری
ملک تاب بلدی و تو اینجور نبود که بتونی مثلا هیچ روزنه ای به وحی نداشتی، البته همین روزنه تو به وحی شده شاید به یک معنی کار از این جهت میگم سخت است. شما چجوری میتونیم در این حال تصدیق کنیم که هیچ راهی یا بگیم هیچ دستاویزی برای بشر از به وحی الهی به جز عنایت حق تعالی وجود نداشته؟ از اون طرف هم نمیخوام بگیم انسان ضبط صوته، یعنی مثلا آقا رسول الله یه چیزی نبودن یه ضبط صوتی که دکمهشو زده باشن یک نواری از آسمان اومده باشه توش گذاشته باشه این پخش کنه، آقا رسول پخش کننده نیستن به این معنی. این چجوری میشه این وسط راه رفت؟
سه خودته، یعنی حالا هم مثالی که قبلا زدیم باز میره ببینیم شما رو میان بهتون میگن آقا یه حیاتی هست اینجا، شما به اعراض میگه یعنی نیومدن که به شما چیزی تحمیل کنن، اومدن قصه ای که واقعی ترین واقعیات خودتونه به نام ذاتی که ذات این اتصال به حضرت حق است، ذاتی که تماما در طلب است، ذاتی که از ریزش انوار الهی منور شده است به اسماء الهی، اینا میخوان با وحی الهی جلو شما بگذارن، یعنی در واقع اون برای همین هم گفت ذکرون للعالمین است، ذکر است، اصلا خود ذکر معنی چیه؟ یعنی پیشت هست، ازش غافل بودیم، اما پیش کدوم بودت هست؟ پیش اون اصیل ترین بود تو، قصه ذات توست. پس بنابراین اینجا وحی به معنای ذکرون للعالمین کاملا زنده و سرحال در صحنه است. این قیلی نیست که نعوذ بالله خیالات شخصی یا فردی یا منقطع از همه چیز، این کجا همچی چیزیه؟ یعنی تماما وحی میاد که ما را به خودمون بیاره و ما یافت کنیم خودمون از طریق انوار الهی و تذکرات ربانی. اینجا پس در واقع دارن به شما میگن به قول یوسفی در میان این چاه هست، پس این کوه قرص خورشید است، تو ای انسان قو انفسکم و اهلیکم، مواظب خودت باش، تو خیلی بالاتر از اینی، تو راز کنگره عرش میزنن صفی. اینا میگه قصه خود قرآن نیست که اومده از به شما بگه که تو خودت ارزون نفروش. چرا ارزون نفروش؟ برای اینکه تو خلیفت اللهی، تو میتونی در عالم به سعه متعالی حاضر بشی. کیه که کمک میکنه؟ انسان واگذاشته به خودش هیچ وقت در این حیطه حاضر نمیتونه باشه، خیلی ابعاد انسان برای خود انسان پنهان است که وحی الهی باید بیاد کمک کنه تا آشکار بشه. راهی دیگه کو؟ یعنی مگه میشه انسان اگه خودش مسئوله ببخشید معلم خودش شد بیش از این که الان هست هیچی دیگه نیست؟ همین خودتون که گاهی عبادت میکنی یه چیزی نوری براتون میاد، تو دل چی میاد؟ تو دل همین وحی الهی میاد، فقط فرقش اینه که شما بدون الهام میشه. اگر اون چه برای شما میاد از جایی نیست که خود از اول داشته باشی، اگر علت باشه باید معلول باشه، پس معلومه است یکی دیگه بیرون از ما علت هست که این یافت تا سراغ ما میاد.
در واقع قرآن در عین این که کشف تام محمدی برش مقدمه، محصول کشف هم نیست، روایت خداست از کشف پیام.
خب اگه بشه اینا رو جدا نکن، خیلی خب دنیا حتی تقدم و تأخرش هم نمیگم زمانی جدا نکنیم، بزنیم یگانگیش. حالا شاید هم این نباشه، نمیدونم، میخوام بپرسم. چون ما از یه طرف میگیم که جبرئیل و پیغمبر نازل، از اون طرف هم پیغمبر محتاج مشتاق به جبرئیل، یعنی در روایت داریم دیگه که گویی مشرکین از یهودیاس اومدن و یه مداری سوالای سخت یاد گرفتن که از آقا رسول الله بپرسن، که گفتن بریم چی بپرسیم که این ندونه مثلا، بعد گفته مثلا از روح بپرسید و چی و چی و اینها. بعد که خدمت حضرت اومدن و از جریان ذوالقرنین سوال کنین و مثلا این از اخبار گذشته کن، آقا رسول الله فرمودن که من فردا بهتون میگم، حالا اونجوری که تو خاطرم هست تو روایت اگه اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. و بعد وحی نشد تا چند وقت طول کشید. اولا تصدیق این معنا بود که وحیه و پیغمبر از خودش نمیتونه بگه، ولی بعد توی سوره کهف که نازل شده بود و این جریانات اومده بود به پیغمبر هم تذکر داده شد که هیچ وقت نگو فردا، هی نگو فردا بگه. از این طرف بخوام بگم میبینیم که یک اختیاری هست در عین اتصال تمام عیار و احتیاج تمام عیار، این میتونه ولی منتهای نتونستن هم هست. میخوام بگم این که جبرئیل رو نازل میکنه خودش از همه بیشتر مشتاق به جبرئیل، از همه مشتاق به بیشتر مشتاق به خبره. میشه گفت همینه، یعنی نه اینکه دو تا چیزم باشه، وجودش اینه، عین این اشتیاقه. بعد نه اینکه ماحصلش هم باشه و این اتفاقا و اینا. میگم پیغمبر یعنی انسانی نه اصلا، چون انسان این ذاتش بیشتر از اون که یک چیزی باشه که طلب کنه خود طلب است. شاید اینجا بشه مثلا یگانگیشو تصدیق کرد، نمیدونم.
اون بحثا باید در جاش مفصل داشته باشی که یعنی چه که پیامبر جناب این خیلی بحث عجیب و دقیق و فوق‌العاده است. و قرآن هم میخونه، یعنی حتی اگه عارفی هم نگفته بود ما شاهد قرآنی براش داریم که من ندارم یه روزی واردش بشیم بهره های خوبی میبریم، اما در این سطح بحث ما من وارد نشیم که مطلب رو بزنیم تو همین سطحی که با قرآن میشه. یعنی ما بین یه پیام برداریم یه قرآن، یا بگو یه ذات بشر داریم یه قرآن، ما الان این دوتا دارن با هم گفتگو میکنن، همه در واقع میجوین که قرآن داره پیامبر را میجوید که خودش را ظاهر کنه، پیامبرم داره که قرآن میشه که خودش را پیدا کنه. اون خدا اول منظورم خدا کلامش را میخواد ظاهر کنه، پیامبر را میجوید و میپرورونه، و پیامبرم میخواد اصیل ترین اصیل ها را که خودش است به معنای ذاتش پیدا کنه، و این گفتگو صورت میگیره. اگه اجمال داریم در این سطح این را حل میکنیم. اما اون چی عجیبیست، اون نزل به روح الامین، این بهی به کی برمیگرده؟ معلوم است که خود خدا داره ما رو یه جا وایی میبره. ولی شما اون من در این سطح بحث میکنیم که قرآن توسط جناب روح الامین نازل شد، خوب کاری هم میکنیم، دروغ نیست، در این سطح کاملا درسته. اما آیا چیزی دیگه هم هست که از این عمیق‌تر باشه؟ چرا هست و باید در جاش بحث بشه؟
دو حاجه من دوباره همینجا یه مسئله مطرح کنم پیرام معنای کشف تام محمدی. حالا شاید خیلی از افرادی که مخاطبه این بحث قرار میگن خب شاید عموماً با بحث های حضرت امام رو برو بودن، حضرت امام مسئله به نام کشف مثلا تمام برزخیت کبرا
باشه،
جامعه از داد،
خیلی
این جامعه از داد در این نسبتشون با هم اصلا این راز آلودگی انگار همش با هم یکی میشه، متشابهات و راز آل... یعنی زبانی است که هم راز است، از اون طرف قصه هم جامعه از داد است.
خیلی عالی، شما دوباره ترسم همین بحثم گم بشه. پس این در عین جمال جلال است، ببینید جمال و جلال کاملا ضد هم، اما همش یه جا جامعه. خیلی حرف عجیبیه، هیچ فرق مرزخیت کبرا میدونید که به هم معناست که هم ما دونه است هم ما فوق است. شما همین هم که گفتین دوباره باز کنید، آقا با چی رو برو میشید؟ با همه غیب در همه شهود ما اینجا گیر افتادیم. حالا که هر کی ظلم به ما کرده است بالاخره که قبلا نبوده است، بشر قبلی یعنی بشر 2300 سال پیش، یعنی مادر مادر بزرگ بنده اصلا کوشش بده کار این حرف رو نبودن، در همه چی همه چیزا میدیدن، همه چیز نور الهی بود است و اینا، راز با آلودگی اصلا همین حتی زبان قرآنی واژه جدید است. میدونیم که اینا دنیای مدرن این جملات رو برآورده طور این زورده باشه، راز آلودگی همینم واژه جدید است. باشه، چرا ما این واژه ها رو باید به کار ببریم؟ اینجور که ما به کار میبریم ها، اون که مثلا غیب است و غیب الغیوب است اونا، برای اینکه ما الان با چیزایی روبرو شدیم که باید این الفاظ رو بپرورانیم تا مسئلمون رو درست تبیین کنیم. خب آره، علم جمع ازداد درست در میاد که شما این الان مثال خیلی بهترش هم میتونیم در یه فضایی بزنیم، اما همین جا بینیم ما میگم آقا جمالی است که جلال است، دوباره عظمه هم تکرار میکنم، یعنی آقا بی خودی دنباله یه جای دیگه نگرد برای اون وجه غیبیش. خب همین جاست، خب میگه این جامعه از دادنه جامعه است، یعنی همون که غیب است شهود است، همون که شهود است غیب است. واقعا اینطوری
است. گرلخ خیش گفتم ای قنچه دهان، هر لحظه مپوش چهره چون اشوه‌گران، زد خنده که من به عکس خوبان جهان، در پرده عیان باشم و بی پرده نهان.
همینجا در این پرده عیان است، در این پرده خدا را باید کجا ببینیم؟ ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد، همه جا خداست. این ادب، ادب فکر اگه انشاءالله به جامعه ما برگرده، این دیگه در واقع همونه که میگه در غرق نعمتها خودش میبینه و انشاءالله دیگه زندگی به سیاق و سبک مدرن رو بدش میاد. حتی من نظرمه که ما تا به اینجا نرسیم انقلاب اسلامی با ما حرف نداره. ما با انقلاب اسلامی داریم میگویم که غرب به ما بده. ما باید یه کاری کنیم به لطف الهی که به انقلاب اسلامی بگویم خودمون رو به ما بده. چرا ما بریم اونجا؟ ما تا این مسئله انشاءالله هر نشه. شما دیدین که متاسفانه سیاسیون غرب زده نمیتونن با انقلاب اسلامی کنار بیان، و برعکس اونایی که تونستن هم که میگون در عالم با خدا زندگی کنن، اینا انقلاب اسلامی رو بهتر میفهمن، که اینم خودش باب خوبی است که در جاش باز بشه که ما کجا باید بریم با این قرآن که انقلاب ما از دست نره. انقلاب ما شهدایی داده است، عظمت‌هایی برامون نشون داده است. راهش کجاست؟ راهش برگشت به قرآن است، به قرائتی که همین الفاظ نور است، همین الفاظ سر است.
آخرش ما به هر صورت بخوایم و نخواهیم خود قرآن با مثال مسئله حل
باشه.
تلکل امثال و نظر بوده الناس. آخر ما احساس کنم بحث ها اگر صرف یه گفتگوی باشه که ما از عمق یک مسئله بهش میپردازیم، اما ناظر به یک وجهی به نام اجتماع و سیاست، یعنی هم الان مثلا من چه شکلی بتونم در عین رحمت غضب داشته باشم، یعنی این جامعیت عزیزا چه شکلی میشه در عین حالی که با آمریکا دشمنی میتونم داشته باشم، بتونم از یه طرف هم دوست داشته باشم. هر کسی جرر و قشنگ میزنم که امام خمینی در دشمنی با غرب هم خلوص نیت داشت. این چه کشفی را دارد که اصلا چین ورزانه درگیر نمیشد. احساسم این است که این قرآن یه راهی رو باز میکنه در ارتباط با بشریت که همون واقعا یه کشف تام محمدی صلوات الله علیه است، که انسان بتونه با حقیقت خودش در نسبت با همه موجودات بتونه روبرو بشه.
حتی همین این آیه که چند جا میاد تلکل امثال، اون پدیده رو بیاریم بذاریم بسن، این عین این گل با شما حرف میزن. یعنی همینه، یعنی خدا اتفاقا با مثال هایی که آورده است که این مثالش عین واقعیت دیگه، چقدر میتونه آینه ای باشه به قول شما برای جمع اجداد. حالا همین که میگه خاص با ما بد کند احسان نمود، یعنی میگه میشه از این بحث خوبی است. توحید یعنی همین که ما همه جا خدا را میبینیم، در عین این که باید مواجب باشیم، مواظب باشیم همون که مظهر خداست حجاب خدا نشیم. بلدین دیگه خودت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.